لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين العفو الدائمة على عدد. الله وفقنا لجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که او راجب بحث کردیم که راجب نقل به معنا، مسئله نقل به معنا چون بران شده مقدار کلمات اهل سنت رو از مصدر خود اونها خونده بشه میگذاریم بعدش، اما اجمال قصه این است که مسئله نقل به معنا در دنیای اسلام زیاد نقل شده و قطعا در روایات ما نقل به معنا وجود داره، اختلاف نقل وجود داره و این یکی از علل اختلاف متن هست. لکن همینطور که در اون روایت داره، در بعض اقوال هم خونده شد، نقل معنا رو اجازه میدن در حدی که کاملا طرف آشنا باشه و معنا و مقصود رو بتونه کاملا تفهیم بکنه و اینطور نباشه که نقل به مثل ترجمه و مضمون و اینها بشه. عرض کنم برای این مطلب، چون این بحث متن هم تا که این دو جلسه اخیر صحبت شد رابطه بسیار قوی داره هم با اصل و حجیت و هم با مسئله مضمون و دلالت و ترقی قبول، و اینطور نیست که بتونیم اینها رو جدا بکنیم از هم در مکتب شیعه. یک مطلبی رو هم ما گاهی در کتب خودمون داریم به نام نقل به مضمون. نقل به مضمون باز از نقل به معنا وضعش ناجورتره به اصطلاح، به خاطر اینکه مراد از نقل به مضمون یعنی مضمون یک روایتی رو بدون توجه به معنای او نقل بکنیم. این نقل به مضمون داریم ما اصولا در این کتاب معروف شیخ طوسی مبسوط، حالا مثالی عرض بکنم در بحث اجلکم الله خرید و فروش سگ. خب معروف این است که سمنال کلب سهتون اطلاق داره و استثنا شده کلب سید. فکر میکنم تو بعضی از روایات هم از سلوقی باشه، الکلب و سلوق. همطور که گفته شده سلوق یک روستایی است در یمن که معروف بوده به تربیت کلاب سید به اصطلاح. لیکن الان همین الان توی عراق، عراقی ها در لهجه محلی اصولا به کلب سید میگن سلوگی، اصلا اصطلاحه همون لفظ قاف تبدیل به گاف میگن سلوگ اسلوگی. این سلوگی پیش اونانه کلب سید هستن. حالا شاید این یواش هاش مثل کلمه روب پیش ما که معنای معجون بوده، حالا روب به گوجه مثلا به ذهن میاد. حالا یا حالا فعلا در عراق اینطور الان هم هست تعبیر سلوگی، فکر میکنم تو روایت هم داریم. وقت مراد از سلوگی همون کلب سیده. اون وقت ادهی هم سه تا سگ دیگر رو هم اضافه کردم به عنوان ادعای مطلق سگی که فایده داره، حالا بر فایده باشه مثل این سگای اسکیمو مثلا توی قطب شمال. و اون سه تا سگ، یکی سگ گله است به اصطلاح، یکی سگ خانه و حفظ خانه و ماشی و دار و ماشی و نگهبان به اصطلاح، یکم دیگه این سه تا سگ رو هم استثنا کردن که مجموعاً 4 تا میشه. لکن ما نداریم، روایتی در این جهت نداریم. در کتاب شریف مبسوط مرحوم شیخ میفرماید و روی جواز به کلاب اربعه، ولی مهم بیان از مبسوط این رو به اصطلاح مرحوم شیخ انصاری در بحث بیع کلب در اینجا که از اون جاییست که خیلی تردد داره در مکاسب محرمه، خیلی در بیع اعیان نجسه و اون اعیان نجسه خیلی تردد، شاید 6 بار 7 بار تردد داره. از یک طرف میخواد بگه جایزه چون منفعت هم دارن، روایت هم هست، برای روایت اگرچه مرسله لکن معیده مثلا به عمل اصحاب است و شیخ فرمونده است و چین را. از اون ورم میگه نه این اصلا معلوم نیست روایت باشه و مضمون روایت است و معلوم نیست معیده به عمل اصحاب باشه و در روایات فقط کلب سید استثناء الاخری. قرض من حسول مجموع مرحوم شیخ به نظرم 6 بار یا 7 بار تو مکاسب محرمه به خاطر این روایت که مرحوم شیخ منفرد هم هر جای دیگه هم نداریم. مرحوم شیخ در کتاب مبسوط به عنوان رویه، حالا میخواییم بخونن عبارتش تا من یه توضیح رو عرض بکنم، این منشأ شده یعنی لااقل عده‌ای. خب مثل آقای خویی میگن آقا این مرسل است و قبول نداریم و شهرت هم جابر نمیدونیم، بحث ایشان خیلی روشنه. آیان مشکلشون اینه که مثل شیخ طوسی گفته و ایشون شیخ و طائف است و بعدش هم عده‌ای شازالن، دقیقا اقوال رو تو ذهنم نیست، عده‌ای قبول کردن و این اشکال نداره. که مثلا به خاطر اینکه مضافاً به اینکه طبق قاعده هم هست، چون منافع محلله است، مسئله نگهبانی خانه، گله، اینها جزء منافع محلله حساب میشه و مانع این نظر منافع محلله مقصود اندل و غلا داره، منفعتش که حرام نیست اون مقصود اندل و غلا هست، پس قاعدتاً اشکال نداره. مضافاً به این روایت، حالا یا روایت تایید میکنه یا روایت خودش دلیل میشه به خاطر اینکه شیخ اون آورده، و فکر میکنم عده از اصحاب، حالا اقوال رو تو ذهنم حضور ذهنم، در همین بیع کلب در مکاسب محرمه مرحوم شیخ خیلی مثلا میگه، بعد میگه نعم الا ان یقال ولکن یمکن ان یقال، هی اخذارت میکنه. معروفه شیخ در چند جای مکاسب من حس الجمله اینطوره، خیلی اخذارت میکنه که جنب عصبی که نمه ایام مشغول بود، خیلی اخذارت میکنه که آیا قبول بکنه یا قبول نکنه، نکاتی برای این طرف نکاتی برای اون طرف، و خیلی حالت تردید داره، از جایز که در مکاسب شیخ تردید فراوان داره، خیلی روشنی سرش هم واضحه. به هر حال روایتی است که به شیخ طوسی نقل کرده، شیخ طائفه است، ادعای هم قبول کردن، منافع مقصوده هم است. شاید در خارج هم عملا اینطور باشه، یعنی برای سگ گله میخرن میفروشن، عملا هم در خارج خرید و فروش هست. خود ما برای یه جریانی باغچه‌ای که داریم نگهداریش احتیاط کردیم، به طرف پول بخشیدیم، گفتم تو هم سگ ما ببخشی، حالا در خرید و فروش شبهه کردیم که خرید و فروش جایز نباشه. علی حالن این یکی از مسائلی است که محل ابتلا هست، و دلیل واحدش هم همین کلمه شیخه، روی جواز البیع بی هذه الکلاب، اینی که مرحوم شیخ نقل کرد.
این مخصوص رو آدم جلد 2 صفحه 166 حکم مایسه و بیعه و مالایسه فهمدن که و یجوز اختناع الکلب لسید و حفظ الماشیه و حفظ زر بلا خلاف اکدارکه یجوز اختناع او لحفظ البیوت.
این چهار تا شد، ماشی و بیوت اگه دو تا حساب کنیم، یعنی زر و بیت رو دو تا بفهم.
و من لیس به صاحب سید ولا حرسن ولا ماشیه فمسک اولیه بزله حرسن او ماشیتن ان حسر له زاله او احتاجه الى سید فلا بأس به لظاهر الاخبار. این مبسوط رو باید
نه برو بی جواز و بی اداله
فلا بأس به لظاهر الاخبار. شیخ
انصاری
میگه
حکیل جوازه ایزن
ان شیخ
و القاضی
بی کتاب
این عبارت مبسوط این بود،
مبسوط شیخ طوسی نکنه سرخسی رو بردی برو بی جوازه بیره ازاله که داره
هر کدوم باشه
هر کی گفته خوب گفت. نه و روی جواز بیع الکلاب
مرحوم شیخ تو مکاسب داره یه سری چیزایی رو، بعد کلب ماشیه و حایط و بستان زر و اینا رو
شیخ طوسی میخونه،
شاید بعدش داره، چون شیخ گاهی وقت یه مسئله تکرار میکنه.
بله، نقل از منابع سنی بعد نظر خودشو میگه.
نه این ظاهرا کلا از منابع سنیه. بخونید مرحوم
بخش مدر میخوام بعد بسمان از قبطر بخونید
بلا یه جوزو بی اول کرد
قبطرش رو بخونم چون چیز شده
شیخ نقل میکنه از چیزا دیگه. بل المشهور بین شیخ و من تأخر انها الجواز وفاقا للمحکی عن ابن الجنید قدر سر رو حیث قال لا بأس بشراء الکلب الصائد والحارس للماشیه و الزرع ثم قال لا خیر فی الکلب فی ما عدا السیود والحارس
سیود
والحارس و ظاهر الفقره الاخيره لو لم يحمل على الاولى جواز بيع الكلاب الثلاثه و غيرها که حارس الدور والخيام و حكي الجواز اذن عن الشيخ والقاضي في كتاب الاجاره و عن سلاه و ابي السلاه و ابن حمزه و ابن ادريس و اكثر المتاخرين كالعلامه و ولده السعيد و الشهيدين والمحقق الثاني.
از کلم مشهورم قائل هستن عمدش این بخونه با
عبارت هم مبسوط چون همطور که فهمدین گاهی دو بار یه عبارت بحث
گاهی سه بار میاره گاهی هم تغییر میاره، یعنی دفعه دوم قید میزن دفعه اول نمیزن. وقتی علامه که نقل کرده متأسفانه در مختلف یکی از مشکلاتش اینه که گاهی همون دفعه اول نقل میکنه. نقل از علامه از مبسوط یه مشکلش بعد میگم، یه مشکلش هم اینه مکررات شیخ رو نداره. شیخ گاهی اوقات 6 صفحه بعد 7 صفحه 8 صفحه بعد باز مخالفش نقل داره، تو مبسوط داره متأسفانه.
من بازیتون از اول مسئله میخونم و مالیس به آدمیه من البهیمته فعلا زربین نجسن و طاهر و نجسو علا زربین نجس به مجاوره نجسو این بعد نجس به مجاوره میگم بعد میگم و امکان نجس این مثل الکلب و الخنزیر و الفرت و الخمر و الدم و ما توالد من هم و جمیع المسوخ و ما توالد من ذلك او من احده ما
مسوخ مسوخ
و ما توالد من ذلك فلا ما توالد من ذلك او من احده ما فلا یجوز بیعه ولا اجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناء به حال اجماعا الا الکلب فان فيه خلافا بل کلاب على ضربین احدهما لا يجوز بيعه بحال ولا اخر يجوز ذلك فيه فما يجوز بيعه ما كان معلما للسيد و روي ان كلب الماشيه والحائط كذلك و ما ادا ذلك كله فلا يجوز بيعه ولا الانتفاع به
این رو بر رویه این مضمونه ولی همچی روایت به این مضمون نداریم که اینم کل سید مثلا این تعبیر تعبیر رو
سیود رو
روایت ما سیوده فقط کلب سیده نه اصلا این تعبیر متن روایت نیست و رویه بخونه و رویه بخونه
در روایت ما سبا سیوده ظاهرن سیود هست حتی کلبش هم نیست ظاهرن
نه عنوان کلب سید به نظر
گفتن شامل سگ هم میشه
نه کلب سید هم به نظرم داریم متن روایت بخون این و رویه
بهرف هم این دسته اصلا که ایشون بحث اجاره هم این بحث رو دارن
نه اینجا همین الان بخون این قطعا متن متن روایت نیست خب و رویه چی ها؟
و در روایت فهم سیود فلا بحثه در کافی داره یا غیره
اما کلب سید هم بنزه
سرمان کل کلب
اما یه جزو به اهو ما کارم معلم لسید خوبیه ان کلب الماشیت و الحایت کذاره
اصلا این متن روایت نیست که قطعا ما همچی روایتی نداریم ان کلب الحارس و الماشیه کدالک قطعا یک تصرفی درش کرده قطعا مضمونه یعنی نه اصلا کدالک معنی نداره اصلا کدالک تو روایت بیاد این اصلا متن روایت که نیست قطعا متن روایت نیست این حساب متن نمیشه علی ای حال این منشأ بحث در حقیقت در اینجا این شده ما این توضیحاتش چون سابقا عرض کردیم شیخ چون یک قطبی است در مسئله وقتی شیخ یک مطلبی نقل کرد این در کلمات بعدی خیلی موثره
من عبارت سوم شیخ رو در بحث اجاره بخونم در جلد 3 معمولا که اجاره ترکی تل به سیده و حراست ماشیت و زهره صحیحه تو لنه اولا مانع منزاله ولنه به احادر کلابه یصح دیگه اختلاف هم اینجا نقل نکردم مثل همون عبارت دومی که در بحث مایصح به او
باخ این رو به عنوان رویه در اینجا نقل کرده و رویه به کلب حارس و ماشیه کذالک این رویه به اصطلاح ما قطعا متن روایت نیست این تلفن بالا بوده این روایت قطعا جزء روایات نیست و این قطعا نقل به مضمونه نقل به مضمون به این معنا که ایشان به اصطلاح از یک به اصطلاح مضمون یک روایتی استظهار این معنا رو کرد
حکم مسئله رو
درآورد عرض کنم که طبق قاعده ای که ما داریم اون طبق قاعده تو این مسئله نمیدونم حالا اگه ایشون هم بیاد اهل سنت هم همین بحث رو دارن اصلا حالا این چطور شده اشتباهی است برای مرحوم شیخ رخ داده برای ما رخ داده همین بحث کلب رو اهل سنت هم دارن نه اینطور نیست که اونا نداشته باشن لکن اونا آمدن گفتن که اونا هم کلب سید رو که استثناء کردن گفتن بقیه کلابی که دارای منفعته میشه نگه داشت یعنی بحثی که اساسا کردن بحث انتفاع یجوز الانتفاع و یجوز به اصطلاح نگهداریش به حفظ سگ به خاطر این منافع اون وقت بعضیشون آمدن گفتن حالا که یجوز و انتفاع و یجوز و نگهداری پس یجوز البیع این در کتب اهل سنت هم اگه بیارین این کتاب مفسود شیخ چون اصلش البته ابن جنید که متأثر به این مسائل نیست ابن جنید احتمالاً رو همون قاعده این که یجوز الانتفاع حالا که یجوز الانتفاع فیجوز البیع انشاء در اون قاعده کلی. این که شیخ میفهمن راویه این مهمه، ولی اون خب مرحوم ابن جنید و مشکل ابن جنید هم باز ما عرض کردیم، همچون مشکل ما این راجع به ابن جنید فتاوای ایشان فعلا توسط مرحوم علامه در مختلف نقل شده، غیر از مختلف خیلی کم ازش نقل کردن که خیلی هم مصدرش واضح نیست. علامه در کتاب مختلف به خلاف مفتاح الکرامه این عبارات رو آورده، علامه با اینکه در قرن هشتم بوده، ایشون در قرن مثلا سیزدهم بوده صاحب مفتاح الکرامه، انصافا کارش علمی تره با کار علمی امروز بیشتر، چون متن عبارات مبسوط من لایحضر اینا ورداشته آورده، لیکن یه مشکل علامه تلخیص کرده در این چاپی که الان معروف از مختلف علامه، اشاره نکردن به تلخیص. در اون یه جلدی که من چاپ کردم نوشتم نقطه گذاشتم، هر جا که نقطه گذاشتم علامه حذف کرده. الان ما دقیقا نمیدونیم علامه با کلام ابن جنید چیکار کرده، چون مصدر ابن جنید پیش ما نیست، کتاب ابن جنید پیش ما نیست، کتاب ابن ابی عقیل پیش ما نیست، کتاب فاخر مال جعفی پیش ما نیست، کتاب علی ابن بابوی هم پیش ما نبود، اخیرا نسخه پیدا شد، معظمش پیدا شد، خیلی هم نسخه نفیسه در نجف چاپ کردن، بالاخره کتاب علی ابن بابوی صدوق پدر هم چاپ شد، البته همش نه اما معظمش چاپ شد. تا حالا طریق ما منحصر بود به اون چی که صدوق نقل کرده بود یا علامه در کتاب مختلف. مفتاح الکرامه بدیش اینه که نقل مضمون میکنه، ولذا هم معروف شده که نقل مفتاح الکرامه خیلی دقیق نیست، چون نقل مضمون میکنه، مثلا میگه و افتا به جواز داله، حالا عبارت اشی انسان نگاه کنه شاید ممکن جواز در نیاد، اون جوازی که ایشون، یه مشکل ابن به اصطلاح مفتاح الکرامه با اینکه مفتاح الکرامه خیلی زحمت کشیده و اقوال رو جمع کرده نقل میکنم، سماعن شنیدم از آقای بجنودی شنیدم که وقتی کتاب مینوشت 50 کتاب و رساله دوربرش پاز میکرد، یکی یکی اینا رو نگاه میکرد، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، بعید هم نیست اینطور باشه. اما مشکل مفتاح الکرامه نقل به معناست که خودش برداشت کرده، خودش هم شاید مثلا اونقدر فقیه دقیقی که ظرافت ها رو ملتفت بشه، اون لطائف کلام و گوشه تتبع داره، اما اون قسم علامه متن عبارت رو آورده لیکن حذف داره، این حذفش کار خراب میکنه. مضافاً به این که از خود کتاب علامه هم ما یک نسخه خیلی مضبوط درستی در دست نداریم، این مشکل هم باز اون طرفه، یه نسخه مصححی از کتاب باشه، یکی دو تا مشکل ما الان در نقل اقوال داریم که این خودش باز احتیاج به کار داره. الان به طور متعارف، چون بعدی هم یک توضیح متعارف، ما الان در اقوال مخصوصاً چون در فقه تأثیر گذار است در مسئله عمل اصحاب و عمل اصحاب، عدم عمل و اعراض و روایت رو قبول بکنیم نکنیم، بیشتر این کسی که در این جهت خیلی روش تأکید میکنه مرحوم صاحب جواهره. صاحب جواهرم متاسفانه نقل اقوالش از مفتاح الکرامه است، همین اشکالاتی که مفتاح الکرامه عرض کردیم این منتقل شده به جواهر الان، که این یک توضیح جداگانه عرض میکنه. داره، اما اونی که به اقوال بحثه، چون بحث اقوال در شیعه عرض کردم تلقی در شیعه خیلی تأثیر گذاره، به اصطلاح این تلقی به اقوال برمیگه، مخصوصا اقوال قدما، در اقوال قدما خیلی این تلقی تأثیر گذاره، در فقه حنفی اینطور نیست، حتی مثلا اگه ابو حنیفه اینطور گفت شاگردش ابو یوسف اینطور گفت، گاهی ممکن رأی ابو یوسف رو قبول کنن، این رأی امامشون رو قبول نمی‌کنن، مشکل خاصی ندارن، ما رأی فقهامون هم برای ما ارزش خاصی پیدا کرده، این رأی این عرض کردم این یک طریقه خاص تشیعه، اصلا بی خود آیون خیال نکنن که مثلا اهل سنت هم این راه رفتن اصلا و ابدا، شاید هم آمین مثلا میان نگاه میکنم اونا این حرفا رو نزنه، اعراض مشهور و عمل مشهور و اینا رو ندارن اهل سنت، چون اونا تو این خط نیستن، اصلا کلا تو این فاز نیستن، اصلا قبول ندارن. عرض میکنم رأی ابو حنیفه نمیدونم در مقابلش ابو یوسف یا محمد و بیه قال محمد زفر ابو یوسف محمد محمد ابن حسن شیبانی، این نقل اونها رو در مقابل خود ابو حنیفه میکنن، در مقابل استادشون میکنن، یعنی هیچ حالت، یعنی اونها رو فقیه میدونن، نه حالت خاص قداستی که ما برای ائمه که اهل من الله باشه قائل باشیم. علی ای حال این دقت بفرمایید، وقت ما الان یک 200 سال تقریبا ایالون علی الجواهر و تقریبا در کتب ما اونایی که دنبال عمل مشهورن تقریبا الان مستندشون جواهره، خودشون کمتر کار میکنن، خودشون برن مراجعه بکنن، اقوال نگاه بکنن، دو مرتبه تنقیح بکنن، تصحیح بکنن، و خیلی از مصادرم درست چاپ نشده، مشکل مراسم خوب چاپ نشده، خود مبسوط که ازش نقل کردیم چاپ خوبی نداره، چاپ دقیق روشنی روش نشده. بله، در همین یا کتاب نکاحشه، رساله نکاح یا صوم. حالا بالمناسبه این آیه یونسی مدعی همون نسخه پیش من الان استفسار میگه این نسخه مال کی بوده، مال سندمتون جزائریه که پیش شیخ بود الان پیش منه، میگه الان اون نسخه هست، ایشون ادعا داره اون نسخه استفسار رو داره، ایشان اون نسخه ای که مرحوم شیخ تصادفاً ایشون کتاب استفسار دارن و از ها ما الان کم به کتاب استفسار مراجعه میکنن، به خاطر اینکه استفسار تلخیص از تهذیب دیگه، به تهذیب مراجعه میکنن. حالا اون کتابی که در اختیار ایشان بوده، میخوام میگم قلت تتبع اصحاب ما اینطوریه و الان جواهر یکی از مصادر حالا اینه، من امشب شاید شرح بحث رو برم رو این جدول مثلا همین نقل مضمونی که ایشون فرمونده، مثل اون درخواره ای که ما کمی خارج شدیم از بحث، چون این خیلی تأثیر گذاره این نقل مضمون. حالا اگه شما در کلمات اهل سنت بیارین، حتی اهل سنت هم روایت ندارن، اهل سنت رو قاعده گفتن انتفاع جایزه، اصالت الحل رو جاری کردن، گفتن حالا که انتفاع جایزه به اشم سیه. حالا اون مصدری که شیخ در اختیارش بوده از کتب عامه درش رویه داشته، ایشون ازش رویه فهمیده، حالا میخواین یک نقل، چون عرض کردم این مسائل باید در یک به اصطلاح دایره وسیعی مورد بر، اینطور نیست که عبارت مبسوط رو بخونیم، عبارتی که ما الان داریم، الان آقای میگن در هیچ جا همچی روایتی ما نداریم، برای این حیوان ها، به این حیوان ها در هیچ روایتی نیست، منحصر به این مرسله مبسوطه، لیکن مرسله مبسوط را عمل اصحاب کردن منجبر میشه ضعفش به عمل اصحاب. ما حرف اون اینه که این اصلا درو، اولا این مرسله غیر از بحث ارسال نیست، این مضمونه، متن روایت این نیست.
ولی اهل سنت دارن سمن الکلب رو
سهتون
سهتون یا نهن نبی دارن،
بله دارن اونا، نه این چارتا رو ندارن،
ستایی رو ما در
کلب سید رو دارن،
ستایی رو در حوالی داریم، ستایی رو
بخون حالا،
اوالی هم از مبسوط میگیره
احتمالا از مبسوط،
روبیه های شهر و شیخ تو اوالی پیدا
میگیره، واضحه که روایت چون این داستان نعم میکنه، میاد فی الحدیث اوالی جلد 2 صفحه 148
خیلی بخونه
روایتی که مولا حضرت جبرئیل که معاشر ملک ندخل و بیتن فی کلبون رو نعم میکنه، ایشون میگه فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا ادعا کلبا بالمدینه الا قتلته فهربت الکلاب حتی بلغت الاوالی، فقیل یا رسول الله،
اوالی هم گفته شده، قبا هم گفته شده،
فقیل یا رسول الله کیف است سید بها وقد امرت به قتلها، فسکت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فجاء الوهم باقتناء الكلاب الذي ينتفع بها، فاستثنى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کلاب الصید و کلاب الماشیه و کلاب الحرس و اذن فی اتخاذها. این
بغیر از اون است، این نیست. حالا شما در
مثال میشه،
بله نه اصلا نیست این، ببینید این رویه هم اگر باشه، اولا ببینید این اوالی شماره حدیثش چند زده،
414
برید تا شماره یکش، چون اوالی فصول داره،
مسلک رابع این که خوندین جزء مسلک رابع
الاحادیث، و هر فصل مسلکی از یک کتابه،
از فاضل مقداده،
از فاضل مقداده، دقت کردی؟ وقت تو فاضل مقدار هم نیست، حالا مشکلی ایشان یه عده‌ش از علامه هست، یه عده‌ش از شهید اول نیست، تو کتاب اونام نیست، مثل همین مرسل، مثل همین روایت مرفوع زراره از علامه هست، ایشون از فاضل مقدار نقل کرده، دقت کردین؟ ایشون نقل میکنه از کتاب فاضل مقدار، احتمالاً حالا اگر ما خیلی تسامح بکنیم در حق ایشون، چون واقعا ایشون امر مریبی داره، خود صاحب اوالی خیلی مریبه، اینطور نیست بالا کتاب اسمش اوالی گذاشته قوالی باشه فلان، و شاید نسخه خطی بوده، گفتن مثلا مجموعه آثار به خط فاضل مقداد ایشون ازش نقل کرد،
و چیز روات خود تبیان شیخ طوسی هم هست،
حالا بخونه بخ، این روایت الان اگه دقت بکنین انتفاعه، باز بیع نیست، بله اینا روشن شد؟ اتخاذ بود، اقتناع بود، دقت کردید؟ اون وقت اهل سنت گفتن حالا که اذن فعل اقتناع یجوز البیع، درست شد؟ پس این از اون نقل به مضمون‌های بسیار در هم بر هم از روایتی رو که درباره اقتناع بوده، من احتمال میدم این کلامم مال شیخ نباشه، همون کتب که شیخ عجل از این مطلب، من که بچه طلبم میفهمم این روایت فوقش اقتناع رو اثبات میکنه، روشنش این روایت اثبات جواز بیع نمیکنه، جواز بیع سمن الکلب سختون اون به حال خودش محفوظه. در ممکن در
شیخ تو خلافش هم که داره یجوز و بیع و کلاب سه، بعد هم اجماع رو میاره هم به اطلاقات مثل حل الله البیع و اینا تمسک،
همون انتفاع
نه بیعشو داره میگه،
بیعش شما روایت داره اونام دارن، روشن شد شما؟ مراد من از نقل مضمون در حقیقت، اولا ما معتقدیم این نقل مضمون مال سنیاست، مال ایشان نیست اصلا، و این رو اگه شاید توی محلات یا توی کتابای مثل مغنی اشاره میکنه که لما اجاز رسول الله اتخاذ فیجوز البیع،
توی معتقد مالک این رو باید داریم با یه الفاظ مختلف البته، که حدثنی مالک عن یزید بن خصیفه اخبره و
انه مثلا یزید ابن علی خصیفه باشه، ابی داره قبلش
نه اطاعت نشد تو بس برنامه، حالا ان رجلا فلان من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو یحدث ناسا معه عند باب المسجد فقال سمعت رسول الله،
حالا عجیبه معلوم شه اینم تحدیث نکرده، سماع اصلا یعنی نه اینکه حدثه، میگه من شنیدم داشت حدیث میکرد مردمی رو، منم گوش دادم، اینم باز ارزش تحدیث رو باید نمیدونن چون نگفته او حدثو که دقت کردین، لذا اینجور جاها رو میگه سمعتو، نمیتونه بگه حدثنی فلان، این داشت به عده تحدیث میکرد، من هم شنیدم، منم اونجا بودم شنیدم، بفرمایید.
من تبیانم بعدش خواهم، چون تبیان سندش با اینجا متفاوته، سندش به ست سندی که اینجا تو معتبر هست متفاوته. قال سمعت فقال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم،
من به نظرم حالا که خوندین این حدیث قتل کلاب به نظرم توی مسند احمد هم داره،
ایشون که من اختنا کلبا لا یغنی عنه زرعا ولا زرعا، که میگن اولی حالت دومی ماشیه،
بله زرع یعنی شیر دیگه، یعنی گوسفند و اینجور چیزا،
نوب سمن عملهی کل یوم
قیرات،
بعد ایشون میگه این اخرج محقق میگه اخرج البخاری، بعد حدیث بعدی اینه که باز از نافع مال از عبدالله بن عمر که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من اقتنا کلبا،
نه حالا اون قتل کلاب این اقتنا داره،
کلبا زاریا او کلبا او کلبا الا کلبا زاریا او کلبا او کلبا ماشیته نقص من عملی کل یوم قیراتان. حدیث سوم اینه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله امر به قتل کلاب که خوندی، فقط تو تبیان اینه، میخواد من تبیان بخونم چون تبیان روایت رو قشنگ آورده که میگه که لعن القوم علی مرویه کانوا سألوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حين امرهم به قتل کلاب اما یحل لهم اتخاذه منها و صیده فانزل الله فيما سأل عنها هذه الايه فاستثنى عليه السلام مما كان حرم اتخاذه منها وامر بقتله كلاب الصيد وكلاب الماشيه وكلاب الحرس واذن في اتخاذ ذلك ذكر ذلك سلمى ام رافع عن ابي رافع،
سلمى سلمى نیست،
سلمى
سلمى ام رافع، البته سلما ذکرت باز بگه سلما زوجه ابو رافعه و این زوجه ابو رافع ظاهرن تا آخر هم به عنوان کنیز رسول الله بود، ابو رافع را آزاد کردن، کنیز بود اما زن ابو رافع بود، و این سلما خود ابو رافع و سلما و بچه هاش همه خیلی جزو مخلصین امیرالمومنین، از اونا کم حدیث نقل کردن، یعنی از متاسفانه با این که نشون چون کنیز بود حلال بود در رسول حلال رؤیت البته چون شوهر داشت، اما از او کم حدیث نقل کردن چون او در و این رو در شرح حالش نوشتن که در خاندان رسول الله بود و مثلا قابله امام حسن و امام حسین هم همین بود، سلما، سلما زوجه ابو رافع. البته یک جایی به نظرم داره سلما بنت قیس، به نظرم یک جایی داره سلما بنت قیس، حالا توی صحابیات نگاه کن استلقابه و متعارف عرض کردم، متعارف من در جایم در یک متن قدیمی دیدم، متعارف این بود که عبد و عمه رو به پدر نسبت نمیدادن، اصلا رسمشون این بود، مثلا عمار یاسر میگفتن اما یاسر ابن فلان نمیگفتن، اصلا رسمشون اگر اسم پدرش نمی بردن معناش این بود که این غلامه، این به صورت عبد بوده. وقت سلما رو بنت نگفتن، اما یک جایی من دیدم سلما بنت قیس به نظرم، ام رافع به قول ایشون ام رافع میگن، اونم ابو رافع، اونم اسمش گفته شده اسلمه، اون هم به صورت از آفریقا نبوده، اون از چیز بوده، قبط بوده، از همین طرفهای مصر اونجا بوده، خیلی هم مرد فوق‌العاده‌ایه همین ابو رافع، که به مناسبت اون کتاب قضایا و سنن هم به ابو رافع هم نسبت داده شده، برای توضیحاتی عرض کردیم حالا مالکی هست. وقتی این سلما ام را بنت قیس اگر باشه، حالا این استلغابر نگاه کنیم جلد پنجش نگاه کنیم می‌نویسه این سلما، این همینیست که احتمال قوی حضرت زهرا رو قسل داد با امیر المؤمنین، اینه
سلما
ها. سلما تو بعضی از روایات ما، تو اون اخبار رضا، تو با اهل سنت هم داره تعجبه. اسما بنت امیس خیلی بعیده، چون زن ابوبکر بود اون وقت و زوجه ابوبکر تا نصف شب بیرون باشه و مشغول قسل باشه خیلی بعیده، شوهر داره و اینا. بعضی جاها داره سلما بنت امیس، اون دیگه ابعده، چون سلما بنت امیس زن حمزه است و اصولا ایشون با اصلا مهاجرت نکرد، اصلا کلا نیامد به مدینه، هجرت نکرد و در مکه موند. حمزه هم که شهید شد در مکه موند، اصلا کلن مدینه نیامد، اون اصلا نیست. اما اونی که در خاندان رسالت بود و قابلگی و مثلا همین قسل و اینجور چیزا رو انجام میداد، همین سلما و مرافع به قولیشون. یک جا من دیدم، یک جا فقط دیدم، حالا مسترشم تو من مطالعاتم هست اما مسترش رو زیرم نگه نداشتم، سلما بنت قیس فکر میکنم که همین زوجی ابو رافع باشه.
زوجی ابو رافع که توی هر تو استقابه توی احوال ابراهیم ابن رسول الله نمیشه قابلش ایشون بوده.
بله از کم مثلا قابله خاندان رسالت همین سلما بود. سلما بدون اسم یا ام رافع، سلما رو نگاه کنیم می‌بینیسه مولات رسول الله،
سلما خادم رسول الله و مولات صفیه بنت عبدالمطلب،
نه همین خادم،
بهیه امرأة ابی رافع
بنت
نمیشه برایشون، دو تا بعدی ها رو نمیشه بنت سلما بنت قیس که
پس این شاید با اون اشتباه گرفت. من تو ذهنم هست که سلما بنت قیس نباید ایشون باشه، تو ذهنم این بود، چون کنیزه بنت برش نمی نوشتن.
ایشون وحیه لدی غفلت فاطمه مع زوجه ها علی و مع اسما بنت امیس،
اسما هم معلوم نیست باشه، نوشته شده تو کتاب اون اخبار رضا از امام رضا نقل میکنه، لیکن سندش روشن نیست و بعید قبولش. سلما یه چیزی نوشته، بنت قیس نوشته،
نه همین سلما خالی رافع، سلما خادم رسول الله.
آه خادم، ببینید به صورت مذکر مینویسه، اگه به صورت مذکر نوشتن منرادشون کنیزه، وقت کنیزی است که خدمت بیت میکنه، کارهای بیت رو انجام میده، تقریبا همه کارهای چون شوهر داشت دیگه حالت کنیزی نداشت، دقت میفرمایید، این به اصطلاح خودشون یک چیز داشتن، یک اسم خوبی داره، یک مردی که امور بیت رو انجام میداد، یعنی خرید و فروش و همه کارا به او واگذار بود، شاکری نه یک اصطلاح لفظ لطیفی داره،
اینو
مذکر می‌نویسن، بله بله، مثل حامل، چون این مرادشون زنی است که در این حال مذکر مرادشون نیست، این در همین شرح حال به نظر کلیبن در چیز در کشی داره، ان لنا خادمن اذا از نبت تقول، میگه خادم داریم، گاهی کار خلاف میکنه من تازی وقصیقه مذکر برش ارده، این اصطلاح خادم زنی است که در خانه بوده، کنیز بوده اما امه نبوده، چون شوهر داشته، فقط در حد محرم بوده، با مالکش محرم بوده و کارهای خانه رو مدیر کارهای خانه بوده، این به اصطلاح یک در لفظ
قهرمان،
خب خواستم بگم قهرمان، در اصطلاح قهرمان و قهرمانه، قهرمانه رو بیدم که ترجمه میکرد یعنی آدم پهلمانی بود. نه بابا، قهرمان کسی بود که کارها رو دست او میدادن همه چیز، یعنی دیگه نمیخواست برای جزئیات کار اجازه بگیره، خودش میخرید، خودش میفروخت، خودش تصرف میکرد، این پرده میآورد کجا ببینه، کجا رو پرده بزنه، کجا رو بسازه، تمام کارها اگر مرد بود قهرمان میگفتن و کان قهرمان او فلان، و اگر زن بود قهرمانه و قهرمانت او فلانه. یکی از اون کارام خادمه. خادم در بصیغه مذکر مراد کنیزی بوده که کارهای خانه را انجام میداده. ایشون ظاهرا تا اونجایی که ما الان خبر داریم تا آخر عمر هم کنیز رسول الله بوده، شوهر داشته، ولذا به ذهن من میاد که اگر بنا بود قضایای داخل رسول الله نقل بشه، ایشون از عایشه اولاست، چون قبل از عایشه خادمه رسول اللهه. اصلا اگه بنا بود کسی نقل، ابو رافع هم از اینا دیگه مثل ابو هره اولاست، لیکن از اونا کم نقل میکنن چون اونا تابع ولایت تابع. اصلا ابو رافع در صفین شرکت کرد و بعد از شهادت امیرالمومنین دو مرتبه به مدینه آمد، خانه داشت امام حسنی که از خانه‌های خودشون رو به ایشون واگذار کردن، بر از این که اونا چون خودش و خاندانش موالی اهل بیتن، خیلی اهل سنت رو اونا حساب نکردن متاسفانه. اصلا آدم وقتی نگاه میکنه اصلا خاندان و اسره و، چون گاهی اوقات اسمها خیلی نزدیک همه، مثلا عبیدالله ابن ابی رافع، عبیدالله ابن علی ابن ابی رافع، دو نفرن، حالا دو نفرن، یکی هن. انسان وقتی نگاه میکنه بعضی تصریح کنه آه این اشتباه شده، این چنینه، به نظرم میاد اجتهادها با اجتهاد هم، اشتباهات هم با اجتهاد. یک ابهامی در زندگی ابو رافع و زنش و خانومش که سلما باشه و بچه هاش و بعد نسل و تبارش وجود داره، ظاهرن به خاطر همین تقربشون به امیرالمؤمنین و ولایتی که داشتن خیلی سعی کردن از اینا چیزی نقل نکنن، اصلا متعرض احوال ایشان نشن. یه نجاشی هم در اول نجاشی یه آیه رو انما ولیکم الله رو از اون نقل میکنه، ولیکم الله سه آیه دیگه است که ابو رافع میگه سر پیغمبر، اول نجاشیه، میخوایم بیاریم اول نجاشی، اول ابو رافع، ابو رافع رو صرفن از صالح، اولین کسی که نجاشی اسم میبره ابو رافع، بعد یه قصه ای در شرح حالش نقل میکنه خود اول نجاشی.
این نقل مضمون توی اهل سنت میخواستیم این رو؟
نه، اون نقل مضمون اصلا در همه جا هست، در کتب فقهی آمده، خوب دقت بکنه. بله، در کتب اهل سنت نقل مضمون به معنای دیگری، به معن این در کتب فقهی نقل به مضمون به معنای نقل فتوا، یعنی به صورت فتوا در آوردن. در کتب اهل سنت مضمون چند تا حدیثی که کم داره که زیاد داره با هم دیگه قاطی میکنه، این در کتب قرن چهارم زیاده، مثلا تو این مقاتل و طالبین نقل میکنه از ابن عقده عن فلان، بعد میگه فلان سه تا چهار تا، بعد میگه دخل حدیث و بعضهم فی بعضه، دخل حدیث، یعنی یک حدیث ممکنه دو سطرش نداره، یه حدیث سطر زیادی داره، همه رو با هم جمع میکنه. اینم داریم ما، این در میان اهل سنت در محدثین زیاده.
اینو جزء نقل مضمون
نمیدونیم؟ نه، این نقل به لفظه، اما قاطی کرده، لفظ رو خراب کرده، دقت کردین؟ یک نقل به نقل به مضمون بیشتر. الان دقت کنید، ما جواز بیع کلاب نداریم، تمام این روایت اتخاذشه، نگهداشیه، انتفاع بیناست. میار از اونا رو بکشیم. حالا از همهش لطیفتر ابن حزم فتواش.
یه روایت دیگه هم فقط هست که این رو به عنوان چیز نقل کردن، یعنی شاهد که مال کتاب فقیه بحث دیات، دیه کلب ستی گفته شده، کلب ماشیه اونجا دیهش گفته شده.
روایت فکر نمیکنم باشه، فتوا
علی ازور فقیه. وفی روایت ابن فزار ان بعض اصحابی ان ابی عبدالله علیه السلام قال دیت و کلب ستی 40 درهما و دیت و کلب الماشیه 20 درهما.
دیه اگر بیاد یعنی محترمه، یعنی نگهداریش درسته، اما اینکه بیعش هم باز در نمیاد.
در حد اقتناع
هم. الا یا حالین، اگرم روایت واقعا مال ابن فضال پدر باشه، اینم مشکل داره. اگر مال ابن فضال پسر باشه، اصلا صدوق از ایشان خیلی کم نقل میکنه، ابن فضال پسر، و بعدش هم روایت ابن فضال پدر بهترین راههای ما همون نسخه های کلینیه. ببینین کلینی آورده یا نیاورده. مرحوم کلینی کتاب ابن فضال پدر رو از طریق احمد اشعری نقل کرده. بهترین نسخه ای که ما از کتاب ابن فضال پدر داریم اینه، روایاتی است که مرحوم کلینی از ابن فضال پدر توسط احمد اشعری نقل میکنه. این بهترین راهی است که الان ما برای روایت ابن فضال پدر داریم. حالا ابن فضل بن شازان هم به نظرم داره در میان قومی ها این از همه به اصطلاح معتبرتر و روشنتره. اصلا ببینید این دیه کلب سید رو بزنید کلینی داره.
وقت چون عبارت مالک رو خوندیم همش چون تکمله عبارت قبله، خود مالک میگه قال مالک اکره و سمنن کلب زاری و غیر زاری لنهی رسول الله صلی الله علیه و
سلم اکره و
سمنن کلب.
خودش انتفاع را نقل کرد اما به بی که رسید اکره. اکره هم عرض کرد احرم. چرا؟ چون میخواد استفاده از اطلاق نهار از و انثمنل کرد استفاد. اصطلاحا اگر فقیه یک مطلبی رو از یک روایتی اطلاقش استفاده میکرد حکم سنت داشت. در سنت کراهن معنی حرمته. یعنی اگر کراهت حرمت به سنت ثابت بشه تعبیر به کراهت میکنن تا با حرمت کتاب اشتباه نشه. حرمت رو برای کتاب گذاشته بودن، برای حرمتی که از سن روشن شد نقطه. این ببینید دقت کنید، با این که خودش اتخاذ نقل کرد، جواز نقل کرد، اما تو سمن که رسید اینجا چون اختلافی فقهای اهل سنته، عده گفتن حالا که اتخاذ جایزه پس سمنش هم جایزه، سمنش هم اشکال نداره. عده هم آمدن گفتن نه مثل مالک اشکال نداره، اتخاذ جایزه لکن سمنش مکروهه، یعنی حرامه به سنت رسول الله. چون نها عن سمن الکلب، اون نها عن سمن الکلب جای خودش انتفاع جایزه. اما وقت در مقابل این روی جواز البیع لذلك جواز بیع رو، این در حقیقت مضمونه، یعنی یه استظهاری است که عده از فقها از این کردن و الا روایتی در بیع این کلاب ندارن، در انتفاع به این کلاب دارن. این منشأ این شده. پس بنابراین علمای ما به احترام شیخ اونم توجه نکردن که شیخ در مفسود اصل کتاب مال سنی ها بوده، اصلا اصل کتاب مال شیعه نبوده. احتمال هم حتی داره که این عبارت در اصل کتاب بوده و چون در حد روایت بوده اونم مثلا مرسل دیگه شیخ حذفش نکرده، آورده عبارت رو. حالا به حد این که یک روایت پرسون در بخاری باشه، تصور این که همچی روایتی وجود داره، همچی روایتی اصلا وجود نداره. اونی که وجود داره علا تقدیر قبولش انتفاع به این کلابه. شما میتونین سگی رو داشته باشین برای نگهداری چیز نگه بدارین، البته بازم حتی جمع کردن نگهداری سگ رو برای نگهداری خانه از این طرف جمع کردن، از اون ورم نا ندخل و بیتن فیه کل اصلا دارن، در به نظر مغنی داره که مثلا برای سگ یک اتاق خاصی قرار میدادن، یعنی سگ رو در خانه برای حفظ خانه نگه میداشتن اما تو اتاق خودشون هم نمیاردن. یعنی میگفتن منافات نداره. اگر گفت جواز بی برای خانه حفظ خانه، این معناش نیست که تو خونم بیاد، تو اتاق بیاد. ان الملائکه لا تدخل بیتا فیه کلب، باز اطلاق شامل میشه، حتی این سگی که برای حفاظت اینم داخل نشه. روشن شد؟ مثل این همه حرف مالک.
روایت کلینی که فرمودین خیلی چیزتر شد،
مشکل شد،
مشکل شد. وقتی اونجا چهار تا رو آورده
بخونین،
ایشون در باب
راجب دیات،
بازم دیات،
بله
باب جلد 7 صفحه 68 باب فی ما یصاب من البهائم و غیرها من الدواب. اولین روایتی که مربوط به جناب مولا کلب باشه روایت شماره 5 که دیت الکلب سلوقیه،
از کم سلوقی هم داریم.
روایت ششم اینه، علی عن ابیه عن محمد بن حفص عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر عن احد معلم سنا.
من این سند شوشن نیست.
دیت الکلب سلوقی 40 درهم جعل ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دیت الکلب الغنمه کفشون و دیت و کلب زرعه جریب و منبر و دیت و کلب الاهلی قفیز و منتراب لأهله. اونجا داره زنبیل و منتراب،
یعنی خاک بهش بده، این چه خاک بهش بده.
اما ستا هست، یعنی هم زرعه هم
اونا که این که روایت که ضعیفه، نه ابن فضال میخواستم بگم، بحث اون نبود.
نه اصلا به سند اون سند نبود. فقط
اصلا اگر سند ابن فضال باشه بهترین راهش هم
رویه رو چرا خلاف ظاهر میزنید به عنوان اینکه نقل
چون نیست اصلا.
شاید ما گیر نیاوردیم.
اولا این متن که نیست. این متن اولا اصلا کسی نقل سنی هم نقل نکردن. یعنی اهل سنت کلا به هر حال ایشون معلوم میشه استظهار کرده. و رویه کلبول کذالک که عبارت روایت نیست که
رویه ها زیاد داره که متن
نه داره. نه ببینید رویه که و رویه بیع کلب ماشیه کذالک این که متن روایت نیست کذالکه این که متن روایت نمیشه کذالک باشه یعنی چون ایشون قبلا یه عبارتی بود که بیع کلب سه جایزه و رویه کذالک باید خودش اضافه کرده به متن روایت که این نیست که که تو مطلبات که نمیاد کذالک نه یعنی به عبارت دیگر نیامده مطلبات نیامده بگه روی کلب سید و ماشی و زر مثلا با هم دیگه دو تا روایت رو آورده نمیشه دو تا دیگه هم رویه کذالک قطعا نقل
مشخص اگر ما بخوایم نقل مضمون ها رو بشناسیم از کجا بشناسیم
نقل مضمون ها رو در کتب فقهی از فتوا میشناسیم یعنی اصولاً چنین متن رو چون عرض کردم برگردیم به کتب اهل سنت مصادر اهل سنت مصادر شیعه روایت شیعه روایت هیچ کدوم از اینها فعلا در باب غیر از کلب سید بیع نداریم ولذا مثل موطع مالک میگه انی اکره
با اهل سنته ولی از زمینه که شیعه وقتی میگه
نه میدونم
یعنی شیعه اون شیخ خب نشون میده که شاید بوده دستش بعدش به اون
خب ببینید عرض میکنم این مطلب اگر باشه این در کتابهای مثل صدوق و دیگران هم میاد فرض کنید در کافی میاد در جای دیگه کتابهای ضعیف دیگه میاد اینا نقل به مضمونه یعنی
متفرده آخه داریم بعضی جا
در متفرد شیخ تفرد شیخ در مقام روایت داریم تو تهذیب داریم اما در مقام این کتاب عرض کردم اصلش کتاب اهل سنت اصلا اصلا فروعی که داره تفریعاتی که داره
من می‌خوام معیار رو در بیاریم ببینیم ضابطه‌ای این که نقل بر نقل و مضمون کنیم چیه
عرض کردم
روایت‌های شیخ خود می‌خوام رویه‌ای داره که عین متنشو داریم ولی سنیه رویه‌ای داریم که همونطور که شما می‌فرمایید نقل
متن این معنا که این تعبیر که مسلم متن نیست این تعبیر الان در مصادر اهل سنت هم که نگاه کردیم انتفاع رو دارن بیع رو ندارن در مجموعه روایاتشون در روایات ضعیف ما هم اون دیه هم که داشت مثلا دیه هم اگه دقت کن مثلا مرحوم صدوق دیه رو نکرد ابن فضال الان اون روایات نمیتون تازه عن رجلن هم داره یعنی ابهام های شدیدی در این جهت وجود داره
حالا سوال
تازه اینم برفرض باشه این معناش اینه که از دیه فهمیده جواز بیع رو میشه نقل به مضمون
بعد نقل مضمون رو میشه با عمل اساس درستش کرد
ها این مشکل کاره
چون متن نمیدونیم
تازه نقل به مضمون رو میشه قبول کرد در جایی که اجازه بدین در جایی که مصدر شیعی باشه این در باب بیارین اعلم ان المفوضه خذلهم الله بیا
چون فهمیدی مستد احمد تو مستد احمد در بحث یکی در حدیث عبدالله ابن مغفل مزنی در دو جلد ایشون یه حدیثی از این آقا نعم میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر به قتل کلاب ثم قال ما لهم و لها فرخص فی کلب صید و فی کلب غنم این متن به همین تعبیر توی مستدرک احمد دوبار همونطور که عرض کردم از حدیث عبدالله ابن مغفل مزنی اومده بعد به همین سند توی یعنی از همین آقا در صحیح مسلم هم اومده تو سنن دارمی هم اینطور اومده که ابو نعیم حدثنا سفیان عن عبدالله ابن دینار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اقتنا کلبا الا کلب صید او ماشیت نقص من عمل کل یوم
القیامه ایراد داره چرا داره
که این همون بود که مثلا اما
این ناظر به حکم تکلیفی هم هست نقص من عملی قیراتان بحث به حکم چیز نداره اصلا بحث به بیع و وقت میمونه روایات دیه اگر از روایات دیه هم استفاده و حکم بیع بکنیم بازم میشه نقل به مضمون اگر از روایت اقتناء استفاده کنیم باز میشه نقل به مضمون، یعنی اقتناء بلزا دیدید مثل مالک آمد تصریح کرد اقتناءش اشکال نداره لیکن به اجاز نیست، تصریح یعنی لنهی رسول الله عن سمن الکلب، روشن شد؟ پس برفرض هم دیه ثابت بشه، برفرض اگه قبول کردیم، چون یکیش داشت که یک زنبیل خاک بریزیم برش، مسخره، ارزش نداره. اگر برفرض هم دیه ثابت میشه باز اثبات جواز بیع میشه مضمون. بعدم که این روایت هم با این تعبیر فقط در مبسوط شیخ آمده که یک کتابی است که اصلش از اهل سنته، بعدم در میان اهل سنت این بحث آمده بالفعل، یعنی الان دارن که چون رخص رسول الله فیجوز و بیعه،
چون اینا قرائن اینه که نقل مضمون
میشه، نقل مضمون میشه دقیقاً بس. و شبیه اینم ما در شیعه داریم الان، این بحث اشهد ان علی و ولی الله رو بیارین ایشون، صدوق هم داره، شیخ طوسی هم داره،
در
مورد بحث مالکی فرمودین ابن عبدالبر توی
عبدالبر
استذکارش بحثی که ارده باب و ماجا فی ثمن الکلب، بعد میگه که قال مالک، عبارت مالک آورده که اکره و ثمن الکلب، بعد میاد پایین تر ایشون میگه که و اما بیع الکلاب و اسمانها و قیمتها علامن قتلها فقط اختلف العلماء فی ذلک،
این به خاطر دیه است، این علامن قتلها بحث دیه رو کرد،
صحیح و فی ذلک من مذهب مالک ما ذکر و فی موطئه و الحجت له من جهت الآثار صحیحتون منها فلان روایت میاد. قال ابو عمرو فاذا کان غیر زاری، یه بحث اینجا میکنه که کلب زاری چیزه مأمور به قتل اونها، بعدش میگه که بقد اختلف، این همون که شما بس که شک، بقد اختلف اصحاب و مالک و اختلفت روایت و حالا انهو یا اندهو فی ثمن الکلب الذی ابیح اتخاذه و اجاز مرت از ثمن الکلب زاری و منع منه اخرى، تفکیک بین اقتناء و بیع، بعدش میگه و وجه اجازت بیع،
نه واضحه کتاب های متعدد دارن اهل سنت، یکی دو تا نیست، همین مجموع نووی هم نگاه کن ایشون شرح بهتری داده
که و اما شافعی فلا یجوز عنده بیع الکلب زاری ولا غیر زاری ولا یحل عنده ثمن کلب صید ولا کلب ماشیه ولا کلب زر لنهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن ثمن الکلب،
ایشون تخصیص قبول نکرده،
میگه دیگر هم میگه بل چیز قبول نکرده، و قال ابو حنیفه و اصحابو یجوز بیع الکلاب بالکیل صید و الماشیه،
ابو حنیفه حالا چرا؟ چون یجوز الانتفاع، از جواز انتفاع و اتخاذ اقتناع در آوردن جواز بیع رو، پس این رویه در حقیقت این بوده، یعنی روایتی در اتخاذ بوده، روایتی در دیال مثل روایت ما، بعد اینا از اون جواز بیع در آورده، این نقل به مضمونه،
دقیقا همین رو گفته، گفته دیم پیامبر فرمودن که کلاب سید رو دیگه نکشید، فا اخبر انه کلب سید کان مقتولا فکان بیعه ولی انتفاع به حرام است فکان قاتل او معدیا لفرض علیه فی قتله ثم نسخ ذلک و اباح الاستیاده به فسائر کسائر جوارح فی جواز بیعه،
بعد یعنی از مسئله جمع
شد پس بنابراین سارت
جمع بیعش هم درسته، روشن شد، این در یک کتاب اصلا سنی آمده، ولی زام حتی ما نمیدونیم اصلا مال شیخ باشه این عبارت رویه، دقیقتون بود احتمال میدیم اصلا عبارت در اصل اون متن سنی بوده، لکن عظمت شیخ اختزا کرد در طائف،
چون تو خلاف هم داشتیم تو اجرایی
آورده این عبارت شیخ از مبسوط به عنوان
روایت آورده، در خلاف فکر نمی کنم جواز بیع آورده،
جواز بیع کلاب آورده در خلاف هم که چیز میکنه،
بخونی عبارت خلاف رو، من رای احضار اعلمان المفوزه
یجوز بیع و کلاب سید و یجب علی قاتلها قیمتها اذا کانت معلمه، که خلاف جلد 3 مسئله
این درست این اشکال نداره،
ولا یجوز بیع غیر الکلب المعلم علی حاله، و قال ابو حنیفه و مالک یجوز بیع الکلاب مطلقا الا انه مکروه، بعد تا بیاد میگه
نه مکروه هره حرامش،
بیاد میگه لا یجوز بیع الکلاب معلمه کن کانت او غیر معلمه دلیل اونا، بعد از اینکه برای یجوز اجماع الفرقه فإنهم لا يختلفون فيه و يدل على ذلك أهل الله البيع إلا أن تكون
اینجا دقت کنید، ایشون دقت کنید، اجماع الفرقه گفت، اخبارو هم نگفت، منوش اخبار رو
باز اخبارو بعد میگه و روا جابر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن ثمن الكلب و السنور الا کلب سید و هذا نسون.
لکن روا جابر مال ما نیست، اما داریم ظاهرا ما در بیع کلب سید داشته باشیم. از این عبارت ایشون معلوم شد ما در شیعه نیست. حالا باید نگاه بکنم،
من مشکل هم که اون روایت سلمى ام رافع و ما تو این جایی که خوندیم از اهل سنت نبود که شیخ در تبیان بهش اشاره کرده بود، متن رو نداریم
الا کلب سید. خلاصه این باز خوبه دیگه،
خب خیلی کلب سید اجازه
دادم، خیلی
اونم تازه معلق.
تبیان بهتر بود چون اونجا هر سه هست که ایشون گرم در روایت سلمى
در بیعش فقط کلب سید، همون که من گفتم این اگر بود با مبسوط نمیسازه.
مبسوط اونجا میگه اینو مثال دیگه در مکاسب،
خب مجبور میشه اینطور بگن دیگه، چون یک چیزی آماده چیکارش بکنه، هی میره هی میاد. عمدش هم همینه روایت شیخ طوسی در مبسوط، با این حساب معلوم شد که این جور روایات اصلا نباید روش بحث بشه. این به این بحث رو من میخوام یکم بازتر صحبت کنم، اصل بحث رو کلا به طور کل وقت ببینیم مفوضه رو بگین دیگه. این راجع به متن بود، بحث ما امروز به متن بود و روی جواز و بیع فلان کذالک، این ما همچین متنی نداریم، بحث ما در این قسم. حالا اینجا هم بخونیم مفوضه، تهذیب هم داره
شیخ صدوق جلد یک صفحه 290
یا نهایه شیخ طوسی است.
فصول الاذان و الاقامه
بعد میگه بعد
که تمام شد میفرمایند که قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا هو الاذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه والمفوضه لعنه الله قد بعد
لعنه الله داره
خذلهم الله بعض جا داره
من در ذهنم همین
خذلهم الله لعنه. مراد از مفوضه در اینجا شیعیان بغداد ها، چون زمان آل بویه است، شیعه در بغداد فعالیت سیاسی داشت. اینو
من
مفوضه قلاته،
مفوضه هم مفوضه به معنی
قالی چون میگن که ان الله خلق العالم و فوضه امر العالم الی الائمه، مفوضه به این معنا، نه مفوضه در انسان در مقابل جبر. مرادش اینه
وقد وزو اخبارن و زادو فل ازانه محمد و آل محمد.
ببین وقد زادو وقد رو اخبارن، این نقل به مضمونه
وزو اخبارن
وزو، کاش که اخبار رو میو از همین چیه
حرفشون چیه.
شیخ هم همین عبارته دار، رو فیداله که اخبارن،
نقل مضمونم نکرد.
ببین چی اشاراته، یعنی ایشان این مطلب گفته که روایت نقل کردن که اشهد ان علی و علی تو روایته، این اصلا نقل نکردن. اصلا چنین نقلی الان ما مشکل متنی این عبارت، یا شیخ در تهذیب داره یا در نهایه داره، تهذیب هم بیاریم در باب اذان یا در نهایه، به نظرم تو نهایه شد. بعد میگه و قدره و فیداله که روایات، بازم نمیاره ایشان. بله
من خیر البریه
بله
و اما ما روی فی شواذ الاخبار من قول اشهد ان علی ولی الله و آل محمد خیر البریه فمما لا یعمل علی فی الاذان.
این عبارت شیخ طوسی، اینم نقل
عمل به ها کان مخطئا توی نهایه که فهمید
نهایه آورده دیدی و ما روی فی شواذ مضمون رو آورده
توی مبسوط هم دارن گفتن که علاما ورده فی شواذ الاخبار فلیس به معمول علیه فی الاذان ولو فعل و انسانو
دقت کردین؟ این دیگه خیلی نقل مضمونش دیگه به نحو اشاره ماننده. عبارت شیخ یکی از جایی که خیلی هم عجیبه، شیخ خب بالاخره شما خبر بیار، حالا ضعیف ممکن اصلا این مطلب تو حالا از مصدرش و سندش و اینا رو بیار تا ببینیم چیه. حالا اونی که الان ما الان منحصرا داریم در فقه رضا تو تشهد داره و اشهد ان علی نعم الاخ و نعم الوسی، اونی که الان در تشهد داره تو اذان و اقامه هم نداره. اما شیخ از عبارت شیخ و عبارت مرحوم صدوق در میاد که در اذان و اقامه وارد شده. این قسمتی که الان مهمه برای ما این که این تعبیر اشهد ان علی و ولی الله یا محمد و آل خیر البریه این تو اخبار وارد شده. ما اینجور چیزا داریم که مثلا یک مضمون روایت یا اشاره مانند یا هم سهمون، این نقلها هیچ ارزش علمی الان برای ما نمیتونه داشته باشه و نمیتونه کارگشا باشه، نه به خاطر اینکه فقط شیخ هم از او اعراض کرده، الان نمیتونیم نه اعراض شیخ رو توجیه بکنیم. کاملا راه برای ما بسته است الان در مورد این روایاتی که میگه 12 اخبار، کاملا راه بسته است. و صلی الله علی محمد.